من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در براءت عقلی و قاعده قبح عقاب بلاویان بود. عرض کردیم برای اثبات قاعده قبح عقاب بلاویان به ادله استدلال شده، باید این ادله رو بررسی بکنیم ببینیم دلالتش بر قاعده قبح عقاب بلاویان اگر تمام بود قاعده پذیرفته میشه، اما اگر دلالتش دلالت تمامی نبود باید در قاعده قبح عقاب بلاویان و به تبع در براءت عقلی تشکیک کرد. به چند دلیل اصولین بر قاعده قبح عقاب بلاویان استدلال کردند. آیه صدر در بحوث 4 دلیل رو ذکر میکنن. دلیل اول گفتن قاعده قبح عقاب بلاویان یه امر وجدانیه. شما وقتی که به وجدان خودتون مراجعه بکنید میبینید که عرف عقلا دقیقا قاعده قبح عقاب بلاویان رو در تعاملات و ارتباطات خودشون رعایت میکنن و اونقدر مسئله روشنه که دیگه نیازی به استدلال نداره. پس قاعده قبح عقاب بلاویان رو به عنوان یه امر وجدانی و یه امری که همه میپذیرن میدونن بهش استدلال میکنن استناد میکنن، گفتن که ثبوتش و تمامیتش دیگه جای بحث و برهان نداره، چون وقتی که ما میبینیم که همه عقلا بهش استناد میکنن پس یه امر تام و تمامیست. خب آیه صدر نظرش اینه که ممکنه در تعاملات بین خودشون عقلا و عرف قاعده قبح عقاب بلاویان رو پذیرفته باشن و وجدانی باشه، اما حرف ما اینه که مولویت خداوند متعال جنسش از مولویت سایر موالی عرفی متفاوته. پس اگر قاعده قبح عقاب بلاویان در ارتباطات بین مردم هم یه امر مسلم و وجدانی باشه، ضرورتا اینطوری نیست که در ارتباط بین خلق و خالق هم یه امر مسلم و وجدانی باشه. پس تقریبا آیه صدر در این که در میان عرف و عقلا قبح عقاب بلاویان یه امر وجدانی و مسلمه تردید نمی کنن، اما تسری این قاعده رو به مولای حقیقی تردید می کنن. یه جور دیگه باز حرف آیه صدر رو بگم، آیه صدر می فهمن که اشتباه همینه که آقایون فکر می کنن مولویت در تمام مراتب و درجات دارای احکام و حدود واحده. اگر در یه مرتبه‌ای این قاعده از یه امر مسلم و قطعی بود پس در سایر مراتب هم این قاعده یه امر مسلم و قطعی است، اما وقتی ما اثبات کردیم که خود مولویت دارای درجات و مراتبه، بعضی از مراتبش احکامی مثل قاعده قبح عقاب بلاویان داره اما در بعضی از مراتبش این چنین حکمی رو نداره، پس اگر مشهور میخواد اثبات کنه قاعده قبح عقاب بلاویان اول باید اثبات کنه که مولویت ذات تشکیک نیست، مولویت یه مرتبه داره، مولویت یه حکم داره. پس اگر مولویت ذات تشکیک نیست بین موالی و عرفی وقتی ما دیدیم قاعده قبح عقاب بلاویان جاریست، پس در ارتباط با رابطه ما و خدا هم قاعده قبح عقاب بلاویان جاریست، در حالی که نه تنها عدم ذات مراتب قابل اثبات نیست بلکه ما اثبات کردیم که نه، مراتب مولویت مراتب متعدده و این همون غفلتی بوده که عمده اصولین کردن از بررسی مراتب مولویت. خب این در حقیقت استدلال اولی است که آیه صدر مطرح میکنن. و اما استدلال دوم ایشون میفهمن که مدرسه محقق ناینی اینطوری استدلال کرده. منظورشون از مدرسه محقق ناینی استدلالی است که آیه خویی مطرح کردن، این استدلال رو آیه خویی در اجود گفتن، بعد خودشون هم این استدلال رو تقویت کردن. اما اگر مراجعه کنید محقق ناینی در فواید استدلالش با این متفاوته. پس مرحوم ناینی در دو دور اصولشون به دو شکل استدلال کردن. الان این دلیل دومی که آیه صدر میفهمن مدرسه محقق ناینی بیشتر ناظر به استدلالی دارن که آیه خویی مطرح کرده، چه در اجود چه در مصباح. ولی یه استدلال دیگه هم مرحوم ناینی داره که در فواید مطرح کرده. پس این استدلال ناظر به اون استدلالی است که آیه خویی مطرح کرده، البته در تقریب کلام ناینی. استدلال عبارت هست از این که میگن قبیح هست عقاب بر عدم تحرک در مواردی که موجب بر تحرک وجود نداره. صورت استدلال اینه، تکرار میکنم، قبیح هست عقاب بر عدم تحرک در مواردی که موجبی برای تحرک وجود نداره. و گفتن که تصور بکنید این مسئله رو، میبینید که دلیلش با خودشه. هر وقت هیچ موجبی برای تحرک و دعویت نباشه، بعد مولا بیاد عقوبت بکنه که تو چرا از این دستور و تکلیف من تأثیر نپذیرفتی، این موجب نشد که تو حرکت کنی. میگن عقاب بر این مسئله قبیحه. خب موجب برای تحرک چیه؟ علمه. میگن تا ما علم به تکلیف نداشته باشیم، خب هیچ علتی برای انجام تکلیف وجود نداره. انسان همیشه از خطر معلوم، از تکلیف معلوم، از منفعت معلوم تحرک میپذیره، نه از نفس تکلیف، نه از نفس خطر، نه از نفس منفعت. اگه ما اینجا نشسته باشیم یه خطری هم ما رو تهدید بکنه ولی ما بیخبر باشیم، خب معلومه که هیچ عکس العملی نشون نمیدیم. یعنی نفس وجود خطر هیچ وقت سبب تحرک نمیشه، بلکه اون چیزی که سبب تحرک میشه علم به وجود خطره. نفس وجود منفعت سبب تحرک نمیشه، بلکه علم به وجود منفعته. نفس وجود تکلیف از سوی مولا سبب تحرک نمیشه، بلکه علم به وجود تکلیفه که سبب تحرک میشه. حالا فرض کنید شارع یه حکمی رو مقرر کرده ولی به ما نرسیده. شارع داره ما رو عقوبت میکنه که تو چرا نسبت به اون تکلیفی که واقعا وجود داشت و تو هم ازش بیخبر بودی تو هیچ عکس العملی نشون ندادی. خب قبیح ما رو تنبیه کنه بر عدم تحرک نسبت به تکلیفی که اقتضای تحرک نداره. پس چون اون چیزی که اقتضای تحرک اقدام و عمل رو داره علم به تکلیف است و ما هم علم به تکلیف نداشتیم، اینجا دیگه شارع نمیتونه ما رو عقوبت کنه تو چرا به دنبال انجام و امتثال تکلیف من نبودی. صرف وجود تکلیف تحرک نمیاره. این استدلالی است که آقای خویی در اینجا مطرح میکنه. میگه که تکالیف به وجودات واقعی محرک نیستن، بلکه به وجودات واصل یا به تعبیر دیگه به وجودات علمی محرکن. اینا دیگه تعابیرش مختلفه. میگن همیشه اشیاء به وجود علمی در انسان ایجاد انگیزه میکنن، نه به وجود واقعی. خب این استدلالی است که آقای خویی مطرح میکنه در این رابطه. این استدلال مخدوشه. البته این خدشه‌هایی که آقای صد مطرح میکنه منتقل اصول هم همینا رو مطرح کرده. حالا من چون روزای قبل از بحوث آدرس دادم و الا عمده همین حرفا رو باز آقای روحانی هم در منتقل اصول زدن و ایشون هم به قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان یه قاعده عقلی اشکال کردن و گفتن که تشکیک کردن. ایشون هم تقریبا نقطه مرکزی حرف منتقل اصولم یه جورایی همون نقطه ایست که آیه صدر مطرح میکنن، اما تقریبا آیه صدر میتونیم بگیم که اون حرف رو پروروند، یه کمی تشریحش کرد، و الا حرف منتقل اصولم همینه. آیه صدر در جواب استدلال آیه خویی و نائینی ایشون میفهمن که به هر حال محرک دو نوعی، یا محرک تکوینی یا محرک تشریعی. اگه محرک تکوینی باشه، ایشون میفرمان که بله، هرچند که به وجود واقعی محرک تکوینی نیست و حتما باید یه وجود واصل باشه، اما ممکنه این وصول در درجه پایینی مثل احتمال باشه. به عبارت دیگه، ما گاهی وقتا یقین به خطر نداریم، بلکه احتمال خطر میدیم، بازم فرار میکنیم. فرض کنید مثل پر روز که زلزله شد، خیلی از مردم ریخته بودن بیرون، یقین داشتن که سقف فرو میریزه، یقین نداشتن، احتمال میدادن. پس این که شما میگید به وجود واقعی تحرکی ایجاد نمیکنه، راست میگید، اما این که میگید فقط به وجود علمی تحرک پیدا میکنه، اینو اشتباه میگید. نکنید یه تیکه حرفتون درسته، ما هم قبول داریم که تکالیف به وجود واقعیشون تحرک ایجاد نمی کنن. تیکه دوم میگه، شما میگید به وجود علمی تحرک ایجاد می کنن یا به وجود واصل. ما میگیم ممکنه این وصول به درجه احتمال باشه، احتمالم خیلی وقتا تحرک در ما ایجاد می کنه. ما در ارتباط با خطرات مهلک با احتمال خطرم فرار می کنیم، در حالی که یقین به وجود خطرم نداریم. خب حالا چرا با احتمال تکلیف تحرک در ما ایجاد نشد؟ اگر منظور شما محرک تکوینی است، که محرک تکوینی با وصول احتمالی هم در بعضی از موارد صورت میگیره، پس این که گفتید اشیاء به وجود واقعی تحرک ایجاد نمی کنن درسته، اما این که میگید فقط به وجود علمی تحرک ایجاد میکنن، این اشتباهه. ما در حرکت‌های تکوینی خودمون میبینیم خیلی وقتا به دنبال سودی میریم که اساساً این سود محتمل است، یقین نداریم. میگه کجا میریم؟ میگم شاید تو این فعالیت من یه سودی باشه. پس ما دنبال سود محتمل میبینیم، میبینید احتمال در اینجا در ما تحرک ایجاد میکنه. خب اگه احتمال میتونه تحرک ایجاد کنه، در تکلیف هم میتونه تحرک ایجاد بکنه. پس قبیح نیست که خدای ما رو مؤاخذه کنه که چرا بر احتمال تکلیف من تو ترتیب اثر ندادی، حرکت نکردی، اقدام نکردی.
خاطر قوت محتمل دیگه، نه؟
قوت محتمل، بله. اگر منظورتون از محرک تکوینی است، اما اگر منظورتون از محرک تشریعی است، یعنی محرک تشریعی اون محرکی است که بر اساس لابدیت عقلی در احکام و قوانین مولاست، منظورمون اینه، یعنی چون مولا یه قانونی داره، من بر اساس قواعدی که عقل در رعایت قوانین مولاست محرک تشریعی داشته باشم. در ارتباط با محرک تشریعی، خب ایشون میگه باید ببینیم حق الطائع چیه، یعنی محدوده ی حق الطائع این محرک تشریعی رو داره برای ما تعیین میکنه. اگر حق و طاعه اونقدر وسیعه که تکالیف محتمل رو هم میگیره، پس ما در این ارتباط محرک تشریعی داریم، اگر نیست محرک تشریعی نداریم. پس اساساً این کبرایی که شما مطرح کردید که فقط در فرض علم در ما تحرک ایجاد میشه، این حرف درستی نیست. ما در امور تکوینی میبینیم که نه، خیلی از کارهای ما بر اساس احتماله. عقلا اتفاقا خیلی از معاششون بر اساس احتماله، احتمال سود و احتمال دفع ضرر. این کارو بکنیم فردا به مشکل نخوریم. مطمئنی به مشکل میخوری؟ نه، احتمال داره به مشکل میخورم، ولی از باب امنیت کارم که من یه وقت به مشکل نخورم. عموم عقلا در حقیقت برای احتمال منفعت و احتمال ضرر کلی فعالیت و اقدام میکنه. در حوزه تشریع هم پس باز برگشتیم به حق الطائع، همون حق الطائع که شما بهش نپرداختید، اونو باید بررسی کنیم. ما که گفتیم اطاعت خدا یه دایره وسیعی داره، حتی تکالیف محتمل رو هم میگیره. پس استدلال شما استدلال تمامی نیست. دلیلش همون بود که پر روز عرض کردم که اون مولویت ذاتیه، بقیه مولویت های اعتباریه. یعنی شما مولویت های دیگه مولویت قراردادی و اعتباریست، ولی اون مولویت یه مولویت ذاتیست. البته حالا قراردادی عرض کردم، در غیر خدا هم بعضی از مولویت ها قرارداد نیست، ولی آدم میفهمه که مادون اون مولویته، مثل اطاعت از پدر و مادر. اون بر اساس یه توافق و قرارداد نیست، چون اونم یک رابطه ذاتیه دیگه، نه یک رابطه قراردادی. ولی آدم میفهمه که ادون از خالقه، یعنی پدر و مادر واسطه یه فیضی هستن که منبع فیض پروردگار متعال. انتون تخلقونه هم نحن الخالقون. خب این استدلال دوم که در کلام آقای خویی و آقای نائینی بود. اما استدلال سوم، ایشون داره استدلالا رو مطرح میکنه که ما دیدیم ادله قبح قابل بیان ناتمامه، پس خود قاعده قبح قابل بیان قاعده درستی نیست. نکنید محرک تکوینی یعنی محرک در حوزه امور طبیعی، محرک تشریعی یعنی محرک در حوزه امور قانونی. ما میگیم که جناب آقای خویی، ما در ضررها و نفعهای طبیعی کی حرکت میکنیم به سمت نفع یا فرار میکنیم از ضرر؟ ایشون میگه که در خیلی از موارد با احتماله، پس وصول احتمالی هم کافیه. پس احتمال در محرک های تکوینی سبب تحرک و تحریکه. اما محرک تشریعی یعنی محرک در حوزه مسائل قانونی، در حوزه شریعت. میگه در حوزه شریعت که این میگه دیگه بستگی به حق و طاعه داره. اگر اطاعت خدا حتی در فرض احتمال هم لازمه، پس محرک تشریعی وجود داره. شما میگید عقاب بر عدم حرکت در جایی که موجب تحرک نیست قبیحه. ما میگیم در حوزه تکالیف و قوانین موجب تحرک شما اثبات کردید که احتمال نیست.
وجود علمیش وجود واقعیش نظری در عالم واقعی قانونی هست. اینه که اگه من علم داشته باشم
این که تحرک حاصل نمیشه از باب خلاصه تقریب و تمثیلش به واقعیت تکوینیاته که در تکوینیات با احتمالم تحرک حاصل میشه، یا از این باب این که عقل میگه در فرض احتمال نه مثلا مولا نمیتونه از تو بخواد. این که در حقیقت دوباره اول خطیم، استدلال نیستیم. که حوزه تشریعات، من یه بار دیگه بگم، سوال ایشون اینه که این محرک تکوینی یعنی محرک در حوزه طبیعیات و تکوینیات امور واقعی، محرک تشریعی یعنی محرک در حوزه تشریع و قانون و احکام و تکالیف. آیه صد می‌فرمایند چرا احتمال در حوزه تکلیف نباید محرک باشد؟ یه وقت اینه که عقل میگه نه اگه احتمال بود که دیگه نیازی نیست. ولی اگر ما گفتیم حق و طاعه مولا به اندازه ایست که حتی احتمال هم عقل میگوید باید عمل کنی، آیا محرک وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره دیگه. پس خط بحث اینه که حق و طاعه هست یا نیست. یعنی در حقیقت شما مفروض گرفتید که اطاعت خدا در فرض احتمال لازم نیست، بعد گفتید محرک نداریم. شما باید اینو مفروض بگیرید. خب این اثبات شده نیست. به عرضم میرسید یا نه؟ بعضی ها یه جوری نگاه میکنید از که روشن نشد. نکنید ما در امور تکوینی با احتمال خلاصه تحرک پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ چرا در امور تشریعی با احتمال تحرک پیدا نکنیم؟ یه وقت شما میگید موجبی برای تحرک نیست، یعنی عقلا و عقلا من هیچ تحرکی نمیتونم داشته باشم، مثل جاهل محض، مثل جاهل مرکب. یعنی منی که حتی 0.5% احتمال تکلیف نمیدم، بله هیچ موجبی برای تحرک نیست. اینجا اگه خدا منو عقوبت کنه، عقوبت کرده بر عدم تحرک نسبت به چیزی که هیچ موجب تحرک نداره. تا به اینجا درست؟ ولی خب من 30% احتمال میدم، 50% احتمال میدم. شهیدصد میگه چرا میگی موجب تحرک نیست؟ چرا این 50% در تو ایجاد حرکت نکرد؟ شما باید یه چیزی رو مفروض بگیرید که بگید این 50% احتمال تکلیف موجب تحرک نیست. اونی که مفروض میگیرید چیه؟ اونی که مفروض میگیرید اینه که در فرض 50% احتمال تکلیف دیگه حق و تای وجود نداره. اینجا دیگه لزوم عقل نمیگه لازمه گوش به حرف خدا بکنی با 50%. شهید میگه شما پس یه چیزی رو مفروض گرفتید، اونی که مفروض گرفتی عین ادعای شماست. شما اینو در استدلال مفروض گرفتید که این عین قبح قابل بیانه. حالا به این عبارت نمیگه، ولی همین رو میخواد بگه شهید. میخواد بگه همینی که شما مسلم گرفتید اما قاعده قبح قابل بیانه. به عبارت دیگه من به آقای خویی میگم آقای خویی چرا قبح قابل بیان؟ آقای خویی در جواب من میگه چون قبح قابل بیان. این که اول کلامی که استدلال نشد. اگر شما بگید احتمال به هیچ وجه نمیتواند در کسی ایجاد انگیزه کنه، ما در تکوینیات میبینیم که حتماً احتمال خیلی جاها ایجاد انگیزه میکنه. خیلی از مردم که دارن حرکت میکنن از یه چیزی فرار میکنن به احتمال این کارو میکنن. پس خود احتمال به لحاظ عالم واقع این اقتضا رو داره که در انسان ایجاد حرکت کنه، مگر اون زمانی که شما بگی عقل میگوید احتمال تکلیف هیچ اثر نداره. اینا عقل اثبات میکنه. پس اول باید قبح قابل بیان رو تو اثبات کنی تا بعد استدلال کنی به نفع. حتی برای خدا
یه قانونی تصویب نکردن هنوز تو مجلس، ما بگیم هنوز ابلاغ نکرده به کسی نرسیده، بگیم من میخوام از اون احتمال میدم یه قانونی باشه از اون اجتناب کنم.
آقای صد میفهمد فرمای شما قبول، ولی فیما بین خودشون دیگه، مجلس و ما، دولت و ما، حکومت و ما، این که فقط برای روابط فیما بین خودشون عقلا اینو میگن. ما الان داریم میگیم رابطه خلق و خالق چجوری باشه. بله اگر مجلس تصویب کرد و ابلاغ نکرد بعد نمیتونه یقه ما رو بگیره، ولی اگر خدا تصویب کرد و مقرر کرد و ابلاغ نکرد میتونه یا نمیتونه؟ ایشون میگه شما یه چیزی رو مفروض گرفتید که اون چیزی که در رابطه عقلایی وجود داره در رابطه بین شما و خدا هم وجود داره. این همون اشتباهیست که از اول مرتکب شدید. یعنی مراتبی برای مولویت نشناختید. همون مولویتی که مجلس داره، همون مولویتی که دولت داره، همون مولویتی که حاکمیت داره، همون مولویت هم آفریدگار شما داره.
یعنی اگه خدای متعال قانونی رو تشکیل کرد ولی به مردم نرسید،
اما مردم احتمال میدادن همچی قانونی هست. خدا گفته که اداء امانت واجبه، مقرر کرده، درسته؟ ولی نرسید به ما آیه روایتی که اداء امانت واجبه، ولی ما احتمال میدیم که اداء امانت واجب باشه. خب خدا نمیتونه بگه خب تو که احتمال میدادی چرا گوش نکردی؟
ما خدا میگه خب خدا من کسی رو نفرستادی که بیان کنه واجبه.
خب وقتی احتمال میدادی چرا من کسی رو بفرستم؟ اگه شما احتمال میدادی واجبه چرا من بگم؟ چون احتمال کافی بود. به همون دلیلی که وقتی این ساختمون داره میلرزه شما میدوی میری بیرون. چرا رفتی بیرون؟ من کسی بهت گفت سخت میریزه رو سر؟ چجوری اون احتمال برای تو حرکت ایجاد کرد، این احتمال برای تو حرکت ایجاد نکرد؟
ما میتونیم تعذیر بیاریم بگیم ما معذر داشتیم، ما نرسوندیم.
نه، این در فرضی است که شما قبح قابل بیان رو مسلم گرفتید دیگه. یعنی شما مسلم گرفتید که خدا هیچ حقی نداره. الان چون حقی نداره بعد ما که میتونیم به خدا بگیم تو چرا نگفتی؟ خدا میگه تو مگه احتمال نمیدادی؟ الان من بیام در یک رتبه پایین‌تر مثال بزنم، پدری به فرزندش میگه بابا تو چرا نیومدی دنبالم؟ میگم نگفتی بابا؟ گفت خب من تو نمیدونستی که من این ساعت کارم تموم میشه، امروزم ماشین ندارم، احتمالاً به سختی هم بخورم، احتمال نمیدادی بابا؟ میگه چرا؟ میگم چرا نیومدی؟ بازم میگه چون نگفتی؟ یقین که نداشتم، 60% احتمال میدادم، 40% هم که میگفتم مشکل نداری. میگه تمام، من اومدم یه مولویت پایین تر، شما به مثلا فرض میکنیم پلیس راهنمای رانندگی ممکنه بگید قبح قابل بیان، ولی به پدر مادرم میگید قبح قابل بیان، یا میگه من تو 60% احتمال نمیدادی بابا من گرفتارم الان گیر کردم مشکل دارم، 60% تو احتمال 60% احتمال میدونم، ولی قبح قابل بیان به من گفت که خلاصه حالا 60% هم تو گیر افتادی اشکالی نداره، من تعذیر دارم، من چی دارم میگم؟ دارم آیه 100 رو با 1 درجه بالاتر کمک میکنم، یعنی میگم حتی در مولویت غیر پروردگار هم در بعضی از موارد عقل میگه نه احتمال منجزه، شما احتمال دادیم پدر گیر کرده باید بری دنبالش کارش رو بندازی، اینجا نمیتونی بگی خب زنگ میزدی تماس میگی، خب تو که میدونستی، تو که احتمال میدادی، تو که شرایط ما رو میدونستی، تو که مشکل ما رو میدونستی، تو که از مریضی ما با خبر بودی، تو که از اغراض ما با خبر بودی. نه احتمال 60% رو میگم، میدونی 60%، میدونی 50%، شما میگید تا من 100% یقین پیدا نکنم یا شما به من نگی به قبح قابل بیان، هیچ کس هم نگفته شما 60% احتمال میدادی گرفتار باشی یا نه، تمام بسیار خوب چیم فهمه؟ بلاخره
از این بل یک فرضیاتی داره اداره میشه قبل ما بلا بیان، از اون طرف هم شهید داره دو فرضیاتی داره، یعنی این که ما مراتب در مولویت خود این باید ثابت بشه،
نه مراتب مولویت رو که قبول دارید دیگه، یعنی شما مولویت دولت رو با مولویت خدا یکی میدونید؟
در کیفیت فرق داره، کمیت فرق داره،
کمیت
یعنی چی؟ یعنی منظوری که مولویت که نسبت به خدا خب احتمال ما به جهت خود تکلیفه، ولی مولویت خدا با مولویت اعتباری و غیره فرق نمیکنه.
در چی فرق نمیکنه؟
در احتمال ما فرق تفاوت میکنه.
خب همه احتمال دیگه
انجام بدیم یا انجام ندیم،
یعنی مثل پدری که برای ما اغراضش مهمه و پلیس راهنمای رانندگی که اغراضش برای ما مهم نیست، دولتی که اغراض او برای ما شخصا مهم نیست ولی در پدر اغراضش برای ما مهمه، یعنی این شدت اهتمام و اون عدم شدت اهتمام خب فرق ایجاد میکنه دیگه، عرض کردم یه کسی اهتمام میده 50% باهاش گرفتاره نیاز به کمکش داره، خب میره یا نمیره؟ بعد اینجا اگر بگه من 50% اهتمام میدادم 100% که نبود معذوره، یعنی عقلا میگن خب آره راست میگه دیگه، یه 50% بیشتر اهتمام. این 60% زنم که اینقدر خوندیم من زنه لا یغنی من حق شیئا، یه معذور نیست دیگه، درسته؟ دیگه من دارم به وجدان، اگه کسی تیرزی بگه دیگه باید یک تعمیر وجدان بره.
شخصا به این تو مراتب بودن مولویت اعتقاد دارید دیگه، یعنی میخوام بگم که کسانی که قائل به قبح قاب بلا بیان میشن آیا امکان داره که زو مراتب بودن رو هم بپذیرن؟
برایت عقلی دیگه، ولی برایت شرعی که خدایه، یعنی میگن زو مراتب، آره میگن زو مراتب رو میپذیریم، ولی حرفشون همینه که من در اون دو جلسه قبل گفتم، میگن زو مراتب بودن به درجه احتمال کاری نداره، به دایره تکالیف کاری داره، مثلا فرض کنید که هر مولایی در یک دایره میتونه به من تکلیف کنه، اما مولای ما که آفریدگاره در همه حوزه‌ها میتونه تکلیف کنه، فرض کنید که یک کسی کارگریه یا کارفرما داره، کارفرما فقط در حوزه کار میتونه بهش تکلیف کنه، در حوزه غیر کار نمیتونه بهش تکلیف کنه، ولی خدا در همه حوزه‌ها میتونه به من تکلیف کنه، میگن ما مولویت رو درجات مولویت رو در این میشناسیم، اما درجات مولویت رو در این نمیشناسیم که اینجا با احتمال هم منجزه، اونجا فقط با علم منجزه، ما درجات مولویت و تفاوت مولویت رو درک میکنیم، اما در چی؟ در این که آفریدگار من در همه ساحت ها میتونه تکلیف کنه و هر مولای دیگه فقط در یه ساحتی میتونه تکلیف کنه، در ساحت دیگه نمیتونه تکلیف کنه. حالا تعالی اجازه بدید من حرف های صد رو میزنم، بعد اون حرف اون وریار هم میزنم، الان فعلا دارم کلام های صد رو میگم، و چون ما میخوایم که خلاصه حرف ایشون زره نشه داریم خوب دفاع میکنیم، ولی اینکه کار خودمونم لعل سخت میکنیم، ولی از بابی که حرف ایشون دفاع بشه و خوب تقریب بشه داریم توضیح میدیم. اجازه بدید این بحثا تموم بشه، همه اینا میاد، یعنی سوالات فکر میکنم ما ادامه بحث تقریبا سوال بی جوابی نمیمونه انشاءالله. حوصله کنید میاد همه اینا، چون حرفای دیگران هم میگیم قصه روشن میشه. خب استدلال سومی که مطرح میکنن استدلالی است که اعضای اصفهانی نقل میکنن. آقای اصفهانی معتقدن که ایشون معتقده اصلا بحث قبح قاب بلا بیان و امثال اینها به مصادیق عدل و ظلم برمیگرده دیگه، یعنی هر چیزی که مصداق ظلم باشه از سوی عبد، اونجا استحقاق عقوبت از سوی مولا وجود داره و مولا میتونه عقوبت کنه، و هرچی هم که از سوی عبد ظلم نباشه از سوی خداوند متعال اگه عقوبتی باشه ظلمه. پس در حقیقت ما یه قاعده عام می‌داریم به نام حسن عدل و قبح ظلم. ما باید ببینیم کجا کار عبد ظلم است پس عقوبت وجود داره، کجا کار عبد ظلم نیست پس عقوبت قبیح است. ما برای این که بفهمیم عقوبت قبیح است یا قبیح نیست، اگه عبد ظلم بکنه میشه عقوبتش کرد و عقوبت قبیح نیست، ولی اگر عبد ظلم نکنه اونجا عقوبتش میشه چی؟ میشه قبیح. خب کجا کار عبد ظلمه؟ اونجایی که عبد از رسوم عبودیت تعدی بکنه، یعنی عبد به عنوان عبد در برابر مولای خودش وظائفی داره، بعد یه چیزایی رو رعایت کنه. اگر عبد به عنوان عبد در برابر مولای خودش وظائفی رو رعایت کرد دیگه مولا نمیتونه اونو عقوبت کنه. مثل بنده مؤمنیست که خدا گفته نماز بخون، نماز خونده، روزه بگیر، روزه گرفته، حج برو، حج رفته، زکات بده، زکات داده، حالا خدا هم روز قیامت میگه خضوع و فقلو ثم الجحیم صلوا، میتونه بگه یه خدایا تو که هر چی گفتی ما انجام دادیم. اگه من تعدی نکردم در رسوم عبودیت وظایفم رو انجام دادم، خب تو چرا میگی منو به جهنم ببرن؟ ظلم کار تو. چرا؟ چون من ظلم نکردم. هر وقت عبد وظایف خودش رو انجام بده مولا اگه بخواد او رو عقوبت بکنه خب قبیح دیگه. به خاطر این میگن خب اون عبدی که همه وظایفش رو انجام داده جا داره به ترس از خدا؟ جا داره به ترس از قیامت؟ جا داره به ترس از جهنم؟ نه جا نداره. خود و خدا هم میفهمن الله خوفون علیکم ولا انتون ترسن، نه ترسید. ملائکه میان میگن که الله تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتون تو عدون، تو نباید بترسی. چرا؟ چون تو عبد مطیع. عبد مطیع چرا باید بترسه؟ مگه خدای تو خدای ظالمه که تو بترسی؟ خدا چی گفته بود؟ گفته بود صبح دو رکعت خون بخونید، خب اینم که دو رکعت، صبح چهار رکعت، خب اینم چهار رکعت، از چهار رکعت خب من که خوندم دیگه، از چی باید بترسم؟ پس نکنید زمانی مولا میتونه منو مجازات بکنه که من وظایفمو در ارتباط با او انجام ندادم. اگر من وظایفمو در ارتباط با مولا انجام بدم عقوبت او میشه قبیح. چرا؟ چون ظلمه. پس وقتی میگیم قبح عقاب بلا بیان، یعنی عقوبت کردن مولا در فرض عدم بیان ظلم است، چون عبد وظیفه نداشته. خب حالا که من وظیفه نداشتم تو نباید عقوبت بکنی. ایشون میگه همه رو باید ببینیم که وظایف عبودیت چیه. آیه اصفهانی میفرمان که خب ما وقتی که نگاه میکنیم که وظایف عبودیت چیه، ما میبینیم که وظیفه عبد در برابر مولا در فرض عدم وصول تکلیف اطاعت نیست. ما همچی وظیفه ای نداشتیم. تکرار میکنم، وظیفه عبد در برابر مولا در فرض عدم وصول تکلیف اطاعت نیست. خب اگه من همچی وظیفه ای نداشتم عقوبت مولا میشه اینجا ظلم. من همچی وظیفه ای نداشتم، چیزی که من نمیدونستم تو میگی چرا انجام ندادی؟ خب نمیدونستم که انجام بدم. من در برابر اونی که نمیدونستم که وظیفه نداشتم. حالا که وظیفه نداشتم عمل تو میشه چی؟ میشه عمل ظلم. پس آیه اصفهانی میفرمایند که چون رسوم عبودیت اقتضاء عمل در فرض عدم علم را ندارد، در این صورت اگر مولا ما را عقوبت بکنه به ما ظلم کرده و ظلم هم از مولا قبیحه. این شد قبح عقاب بلا بیان. این استدلال اول آیه اصفهانی است. خب این استدلال آیه صد میگه با حرفایی که ما زدیم فهمیدی که این استدلال مخدوشه دیگه. یعنی شما میگی وظیفه‌م نیست، اول باید وظیفه رو تعیین کنی. این که من میگم حق و طاعه، یعنی اول باید این حدود وظیفه رو تعیین و تعریف کرد. شما یه چیزی رو مسلم و مفروض گرفتید، بعد گفتید قبح عقاب بلا بیان. شما میگید در فرض عدم علم که من وظیفه نداشتم اطاعت کنم، من میگم از کجا میگی وظیفه نداشتم؟ این که وظیفه نداشتی رو از کجا میگی وظیفه نداشتم؟ اینو باید برای من اثبات بکنی. خب حالا اگر بیام یک کمی بذارید از آیه اصفهانی دفاع کنیم. آیه اصفهانی میگه اصلا حسن عد و قبح ظلم یه امر عقلایی، این از آرای مشهوره است، یه امر عقلی که نیست. خب تو میگه از کجا میگی من وظیفه نداشتم؟ میام از عقلا دیگه، تو برو به عقلا نگاه کن ببینم چه وظیفه میشناسن یا نمیشناسن. آیه سعد میگه شما اومدی یه چیزی رو مفروض گرفتی، گفتی من وظیفه ندارم، تو از کجا میگی وظیفه ندارم؟ میگه اصلا ظلمی امر عقلاییه، شما از عقلا بپرس وظیفه داری یا نداری؟ میگه نداری. خب فهمیده دیگه من میگم شما نبود که یه چیزی رو مسلم گرفتیم، نه به عقلا مراجعه کن. ایها العقلا، تکلیف و قانونی که ابلاغ نشده و ما نمیدونیم در برابر او وظیفه داریم؟ نه وظیفه نداریم. خب منم که میگم حسن عدل و قبح ظلم عقلاییه، من که مدعی عقلی بودن نیستم، من مدعی عقلایی بودنم. خب یه امر عقلایی رو برای که اثبات کنم یا نفی کنم باید به کجا مراجعه کنم؟ باید به عقلا مراجعه کنم. پس استدلال من تمامه، من دارم دفاع از آیه اصفهانی میکنم. یعنی آیه اصفهانی میخواد بگه اگر من یه امر عقلایی گرفتم مرجع من عقلا هن. خب عقلا میگه وظیفه نداری دیگه، پس من قبح عقاب بلا بیان رو تونستم اثبات کنم، شما به من خورده نمیتونی بگیری، برو به اونای خوردی بگیر که میگن که حسن عدل و قبح ظلم عقلیه. بنا نیست دیگه، یعنی بنا عقلا و روش عقلایی او آراء محمود و مشهوره ای که میگن اون فی ما بین خودشونه دیگه. اصلا قبح ظلم هم همینه. آیه اصفهانی میگه قبح ظلم و حسنه چیزی بیش از این نیست. یعنی ایشون میگه اصلا قبح ظلم بیش از این نیست، چیزی غیر از این نیست. به خاطر این مرجع ما عقلا هم، یعنی ما همون چیزی که در روابط فی ما بین عقلا میبینیم بعد در مورد شارع هم میتونیم بگیم. میگیم خب ورایه، میگه من ورایه چیزی نمیشناسم. اگه یک انسان تنها روی این کره زمین بود از اول عالم تا الانم زندگی میکرد، نه حسن عدل میفهمید نه قبح ظلم میفهمید، هیچی نمیفهمید. آیه اصفهانی ادعاش اینه، میگه آرای مشهوره است. یه انسان رو فرض کنید از اول عالم تا حالا بود، میگفتی آقا دزدی حرامه یا حلال؟ نمیدونه اصلا دزدی چی هست، قصب حلاله یا حرام، قصب چی هست اصلا، مال مردم خوردن چی؟ اینا رو ایشون میگه اصلا همش آرای مشهوره است، آرای محموده است، قضای مشهوره است. حالا این ادعای آیه اصفهانی، من به مبنایشون کاری ندارم، من میخوام بگم که آیه اصفهانی علل مبنا استدلال کرد. حالا شما یا آیه صد میگی مصادره به مطلوب کردی، ایشون میگه با من مبنا همینه دیگه. حالا شما تو مبنا بحث خب عقلی نیست ولی عقلایی هست. اونی که من گفتم میخواست بگه عقلی نیست. نکنید ایشون میگه یه چیزی که عقلی است، یعنی اگه یه دونه آدمم روی کره زمین باشه باید بفهمه، اون میشه عقل نظری. ولی حوزه عقل عملی ایشون میگه یه آدم اگه روی کره زمین باشه اصلا نمیفهمه. فرض کنید از اول عالم حضرت آدم خلق شده بود، الا زمان نهازه تنها هم توی این عالم زندگی میکرد، حضرت حوا هم وجود نداشت. از ایشون میپرسیدی که آقا قصب حلال یا حرام، خوبه یا بد؟ میگه اصلا نمیدونم قصب چی هست. میگه نمیدونم چی، چون مشهور است دیگه. آقای اصفهانی میگه عقلی نیست دیگه، عقلایی، نمیدونم چیه. چه می‌فهمید؟
مغلق ما بین خودشون این رو رسم رو میدونن که در صورت عرض علم.
آره آره آره.
ولی در بین مولا حیدی با مربوط میشه ما مولا حیدی به تصویر اومد ولی ارتکاز
اون رابطه اغلایی نیست.
ارتکازش که نه داره
نه اتفاقاً ارتکاز اینه که ما اون چیزی که در روابط فیما بین خودمون خوب و بد میدونیم اونو تسری میدیم به مولای حقیقی. علت این که اصولی نمیگن آقا ببینیم مولا عبد چی میگن چون اصلا ما همون قوانین رو داریم تسری میدیم، یعنی ما همونی که فیما بین خودمون میشناسیم همونو فیما بین خودمون و خدای خودمون حاکم میدونیم، غیر از این هم نیست. حالا من گفتم دفاع کنم از آقای اصفهانی جون های اصفهانی انظارش خیلی ساده نمیشه ردش کرد، خلاصه یه دفاعی کرده باشه. خب دیگه جواب آقای صدر جواب تمامی نبود. البته آقای روحانی هم همین حرف آقای اصفهانی رو اشکال میکنه، میگه آقای خویی هم حرفش حرف آقای اصفهانی اصلا یه حرف جدیدی نیست، یعنی میگه که در حقیقت اون حرف آقای خویی که مطرح کرده این همین برگرفته از حرف اصفهانی. البته آیه روحانی میگه عمدتاً از اون استدلال چهارم اصفهانی آیه خویی وام گرفته. حالا استدلال چهارمش هم میگم، میگه اون حرف چهارمه، ولی میگه که من حرف اصفهانی رو که رد کردم حرف آقای خویی هم معلومه که مردوده. اما استدلال چهارم که باز این در کلام مرحوم اصفهانی است، اللهم صل علی